مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما. در مجله شامگاهی امشب من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود تا انتهای این برنامه در روز شنبه 27 فروردین سال 1390 خورشیدی 16 آوریل سال 2011 میلادی. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌های متنوعی خواهیم شنید، از شکنجه در زندان‌های سوریه تا اینترنت حلال در ایران. اما قبل از این که بهتون بگم جزئیات این گزارش‌ها چی هست و چه گزارش‌هایی رو توی مجله شامگاهی میشنویم، سری میزنیم به دنیای خبرها با الهه روانشناس.
از تو شما بخیر. شورشیان لیبی میگویند نیروهای دولتی در این کشور شهر مصراته را با دست کم 100 راکت هدف قرار دادند. این عملیات تلفاتی نداشته است. این گزارش همزمان با گزارش دیدبان حقوق بشر منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی لیبی با بمب‌های خوشه‌ای به شهر مصراته حمله کردند. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از 3 سال پیش در جهان ممنوع شده است. سخنگوی دولت لیبی اتهام استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تکذیب کرده، اما نیروهای مخالف معمر قذافی میگویند به جز شهر مصراته، شهر سرت هم هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر استفاده نیروهای نظامی لیبی از بمب‌های خوشه‌ای را محکوم کرده و آن را هولناک خوانده است. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در اعتراض به آنچه عدم برخورد قاطع نیروهای انتظامی با فروشندگان ماهواره‌ای خواندند، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی را به مجلس شورای اسلامی فرا خواندند. قرار است نمایندگان مجلس در این جلسه از فرمانده نیروی انتظامی درباره علت عدم برخورد با فروشندگان ماهواره‌ای سوال کنند. در روزهای اخیر خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی دیش‌های ماهواره را از روی پشت بام‌های خانه‌ها در تهران جمع‌آوری کردند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری صبح شنبه در مراسم پایانی نمایش منشور کوروش در موزه ملی ایران گفت قصدی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارد و برای انتخابات ریاست جمهوری هم هنوز تصمیمی نگرفته است. به گفت درباره نامزدی او برای ریاست جمهوری 6 ماه مانده به انتخابات از او سوال شود تا جواب دهد. اسفندیار رحیم مشایی شنبه گذشته با حکمی از سوی محمود احمدی نژاد از سمت سرپرست نهاد ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. به دنبال برگزاری جشن جهانی نوروز در ایران، حملات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا به اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که وزارتخانه‌های راه و مسکن تا پایان ماه جاری در یکدیگر اقدام می‌شوند. بنابراین گزارش با ادغام این 2 وزارتخانه و با ابلاغ رئیس جمهوری احتمالاً علی نیکزاد تصدی وزارتخانه‌ای را که نام آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد عهده‌دار می‌شود. علی نیکزاد از همکنون تصدی وزارت مسکن و شهرسازی و سرپرستی وزارت راه و ترابری را عهده‌دار است. و بالاخره آنکه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر وعده داد به منظور تعمیق مراحل دموکراتیک در این کشور اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. از آغاز سال جاری میلادی اعتصاب‌ها و تظاهرات در الجزایر موجب تنش در این کشور شده. رئیس جمهوری 74 ساله الجزایر وضعیت فوق‌العاده در این کشور را که از 19 سال پیش در الجزایر برقرار بود در ماه فوریه بهمن ماه گذشته لغو کرد.
مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از الهه روانشاد با همدیگه شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اینترنت این بار قدرت حاکم در سوریه را به لرزه درآورده. پخش تصاویر شکنجه سوری‌های معترض در یوتیوب. سازمان دیدبان حقوق بشر شکنجه معترضین در سوریه را محکوم کرد. شرح ماجرا را خواهیم شنید. شاهدان عینی میگویند در امیرآباد تهران ماموران به زور وارد خانه مردم شدند تا دیش‌های ماهواره را توقیف کنند. گزارشی داریم در این باره. وزارت ارتباطات ایران میگوید می‌خواهد اینترنت حلال راه اندازی کند. اینترنت حلال دیگر چیست؟
اینها میخوان این اخبار به گوش و نظر و مورد استفاده کاربران جانی قرار نگیره.
تلاش میکنیم پاسخ این سوال را بیابیم. خبرهای زد و نقیز از درگیری مسلحانه در اهواز، سارق مسلح یا حمله تروریستی، خبرهای این درگیری را مرور میکنیم. هیئت دولت به سیستان و بلوچستان رفته. مشکلات ویژه این استان چیست؟
اول مشکل تحقیر و تبعیض شدید قومی بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت.
یکی از فعالان سیاسی بلوچ به سوالات ما در این باره پاسخ خواهد. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی سوریه را به شکنجه صدها تظاهرکننده بازداشت شده در روزهای اخیر متهم کرد. تظاهرات ضد دولتی در نیمه ماه مارس در سوریه آغاز شده است. بر اساس بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر، ماموران سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی سوریه، استخبارات، وکلای مدافع، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران را بازداشت و شکنجه کردند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
سیلی های پیاپی بر صورت تظاهر کننده جوان بازداشت شده، در حالی که در داخل یک حلقه لاستیک قرار داده شده است و در بالای سر او عکسی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار دارد. همزمان با این ضربات سیلی توسط بازجویان موسیقی چهار فصل ویوالدی از بلندگو پخش می شود. یک شکنجه دیگر در فیلم دیگری که بر روی یوتیوب قرار داده شده است. جوانی که تنها شورتی برپا دارد و مجبور به بوسیدن پای بازجویش می شود و سپس همراه با ناسزاهای متعدد به او لگد زده می شود. لحظاتی بعد این جوان بازداشت شده سوری مورد تحقیر و آزار جنسی بازجویانش قرار می گیرد. فیلم با ادرار بر روی سر این جوان بازداشتی به پایان میرسد. همزمان با این فیلم ها و عکس هایی که از شکنجه شدگان در سوریه بر روی اینترنت قرار گرفته است، سازمان دیدبان حقوق بشر خواستاران شد که مقام های سوریه به شکنجه بازداشت شدگان پایان دهند و گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید تحقیقاتی را در مورد نقض جدی حقوق بازداشت شدگان انجام دهد و این اطمینان حاصل شود که مسئولان این شکنجه ها مجازات شوند. بر اساس این بیانیه، سازمان دیدبان حقوق بشر با 19 تن از کسانی که در شهرهای درعا، دمشق، دوما، التال، حمص و بانیاس بازداشت و شکنجه شده اند و همچنین خانواده های شماری از بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر گفتگو کرده است. از جمله این بازداشت شدگان، 2 زن، 3 نوجوان 16 و 17 ساله و حتی 3 کودک بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر به سن این کودکان اشاره نکرده و تنها گفته است که آنها بازداشت و شکنجه شده بودند. در این گفتگوها اعلام شده است که بازداشت شدگان تحت شکنجه هایی مانند شوک الکتریکی و ضربات شلاق قرار گرفتند. در این حال بازداشت شدگان گفتند که در سلول های متراکم جای داده شده بودند که در آن جای کافی برای خوابیدن وجود نداشت و ضمن آنکه زندانیان به آب و غذای کافی نیز دسترسی نداشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از بازداشت شدگان گفته است که آنها حتی با چشمان بسته مجبور به امضای اعترافنامه‌هایی شدند بدون آنکه امکان خواندن متن آنها را داشته باشند. از سوی دیگر همزمان با ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان در شهرهای سوریه، سازمان عفو بین‌الملل از حکومت این کشور خواست تا به کشتن تظاهرکنندگان پایان دهد. این سازمان گفت بحران حقوق بشری در سوریه نه تنها هر روز بلکه ساعت به ساعت بدتر می‌شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ماموران انتظامی امروز شنبه در تهران در منطقه امیرآباد بدون اطلاع ساکنین خانه‌ها و یا آنگونه که برخی شاهدان عینی می‌گویند به زور وارد خانه‌های مردم شدند و دیش‌های ماهواره را از روی پشت بام‌ها جمع‌آوری کردند یا آنها را شکستند. شیرین فامیلی همکارم در رادیو فردا در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
به گفته یه شاهدان عینی در منطقه امیرآباد تهران، نیروهای انتظامی به همراه چند لباس شخصی به اشکال مختلف وارد خانه‌های مردم شدند و دیش‌ها و ماهواره‌ها را جمع‌آوری کردند. یکی از این شاهدان میگوید که ماموران با شکستن در پشت بام وارد منزل او شده اند و تمام دیش‌های روی پشت بام را خرد کردند. ماموران به دنبال این اقدام از مردم خواستند که نوشته ای را امضا کنند مبنی بر این که هیچ خسارتی بر آنها وارد نشده است. شاهدان عینی در این منطقه میگویند از آنجا که مردم در مواردی در خانه ها را به روی ماموران باز نمی کنند، آنها یا به اسم مامور اداره گاز وارد خانه می شوند و یا با پنهان کردن خود در گوشه‌ای منتظر می مانند تا کسی وارد خانه شود، آنگاه با آنها وارد خانه مردم می شوند. روز شنبه حجت الاسلام حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عدم قاطعیت دولت در مقابله با گیرنده های ماهواره‌ای به خبرگزاری فارس گفت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری باید از اهرم نظارتی خود برای پاسداری از قوانین استفاده کند. به گفته او قانون ممنوعیت ماهواره از سوی مسئولان اجرایی کشور به درستی اجرا نمی شود. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در اولویت برخورد نیروهای انتظامی است. مسئولان دولتی در ایران رسانه‌ها و گیرنده‌های ماهواره‌ای را از عوامل اصلی اوجگیری اعتراضات و نارضایتی‌های مردم همچنین رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌دانند و خواستار سرعت عمل در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هستند. این قانون در بهمن ماه سال 1374 تصویب شد و به موجب آن ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع اعلام شده و وزارت کشور نیز موظف گردیده که با استفاده از نیروهای انتظامی یا نیروی بسیج در جمع‌آوری آن اقدام کند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو درباره گزارشی که از تهران آمده مبنی بر برخورد با مردم به دلیل داشتن دیش‌های ماهواره با هم شنیدیم، اما نوبت رسید به نظرات شما که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظرات خود را بر روی پیامگیر ضبط کردید. چند تا از این نظرات آماده است با هم می‌شنویم.
الان از اخبار رادیو فردا راجع به فیلم شکنجه‌های مبارزین و تظاهر کنندگان سوریه شنیدم که بسیار دردناک بود و به خصوص این که میدونستم که و میدانم که همین اتفاقات در زندان‌های ایران و در بازداشتگاه‌های ایران به وقوع پیوسته. من نمیدونم چطور حقوق بشر یهو الان متوجه شده که در مورد مردم سوریه این اشافات به عمل میاد. دقیقا همین بلاها به سر بچه ما اومد و عکس العمل ها خیلی کمتر بود. در نتیجه میخوام از این صحبتم به این منظور برسم که آقای بشار اسد معلمش حکومت جمهور اسلامی بوده، چون همراه با نفت و پول و دلار راز شکنجه کردن و اعترافگیری را برای ایشان فاش کردن. پس بنابراین ببینید در سر بچه های ما تو زندان ها و در شکنجگاه های جمهور اسلامی چه آمده.
این همه ماجرا و اتفاق الان توی دوره در حال اتفاقه، از فوکوشیما بگیری تا بقایای ساحل آج، نمیدونم لبنان، سوریه. شما بقایای یه گروه تروریستی رو بعد از 30 سال نفش غرب کردید اومدید. آقا این گروه تروریستی گروه مجاهدین خلق ایران، الان شما برداشتید یک ساعت برایشون اقتصاد دادید، اصلا کارتون صحیح نیست. انتقاد وارد تصویرتون، اصلا نباشید. خدا نگهدار.
الو، سلام عرض میکنم. میدونید که اینا اومدن یه فیلمی پخش کردن که تو اون فیلم میگن که آقا سید خراسانیه، رئیس جمهورم نمیدونم شعیبه، نمیدونم کیه. اینا واقعا دریافتن که بعد از اون قضایای انتخاباتی که دیگه زور و سرکوب و سرنیزه و خنجر کار به جایی نبرده، حالا دوباره بازگشت کردن به همون حقه اول انقلاب، یعنی وارد شدن از در اعتقادات مردم. فکر کردن این مردم همون مردم ساده لوح اول انقلابن و دوباره کلا سرشون میره که گفتن خمینی توی ماه و کلا سر مردم گذاشتن. نه دیگه، این مردم آگاه شدن، این مردم دیگه مردم اینترنت و فیسبوکن و این حرفا هم دیگه برای فاتی تنبونی نمیشه به قول ما فارس زبانا.
آقای عزیزی، آقای آیت الله سعیدی بود. این قصه‌ای که تو داری میگی 1500 سال پیش هم مردم حرف رو قبول نمی‌کردن، حالا خودی تو قرن بیستم که سیستم که این رو قبول میکنه. آقا خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو گذاشتید. و بعدی سمجه یادآوری بکنم که نظرات پخش شده محتوای این نظرات لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیست و تنها نظرات شنوندگان ماست. و اما صنعت تولید محصولات حلال برای مسلمانان در سراسر جهان رواج دارد، اما تولید اینترنت حلال پدیده جدیدی است که وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی آن در آینده‌ای نزدیک خبر داده. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در همین زمینه.
اول وزیر ارتباطات از راه اندازی قریب الوقوع اینترنت ملی به جای اینترنت جهانی خبر داد. بعد سخن از اینترنت پاک به میان آمد و حالا هم اینترنت حلال. معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهور میگوید اینترنت حلال از سایت های غیر اخلاقی پاک خواهد شد. اما پاکسازی و حلال سازی اینترنت به چه معناست و دقیقاً چه بخش هایی از محتویات اینترنت است که از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید حلال شود؟ نیما راشدان، روزنامه نگار و کارشناس رسانه و اینترنت.
سایت هایی که تبلیغ سکولاریسم و آتئیسم می کنند و سایت هایی که مذهبی حتی تشیع رو با قرائتی فرض بفرمایید مخالف و متغایر از قرائت رسمی آقای خامنه ای تبلیغ میکنن، یعنی یک سایت شیعه ای که فرض بفرمایید نظرات آیت الله خویی یا آقای شیرازی یا آقای منتظری یا سایر مراجعی که آقای خامنه ای رو به هر حال ولی فقیه و جانشین امام زمان نمیدونن رو تبلیغ کنن، این رو به شدت دولت ایران هزینه میکنه. سایت هایی که تبلیغ میکنند به اینکه هویت قومی در حاشیه کشور ایران تولید بشه، حالا چه در آذربایجان چه در بلوچستان، سایت هایی که از آقایون موسوی و کروبی و سایر معترضین آقای خامنه ای حمایت میکنه، این سایت ها به شدت به حساس هستن و نهایتا سایت هایی که با ارائه یک تصویر منطقی از وضعیت آزادی شهروندان در دنیای آزاد این حقیقت رو باعث میشن که کاربر ایرانی بیاد مقایسه کنه و ببینه من از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستم. اینها رو میخوان این اخبار به گوش و نظر و مورد استفاده کاربران ایرانی قرار نگیری. یعنی شما این چند تا مطلب رو اگر حذف کنید بقیه اینترنت از دید این آقایون حلاله. حتی ممکنه که نه مثلا روی حجاب مشکل نداشته باشن که عکس یک خانم بی حجاب در یک سایت حتی دولتی یا نیمه دولتی ظاهر بشه، کما اینکه الان این آقای مشایی و آقای احمدنژاد همچین سیاستی رو هم پیش گرفتن.
تا سال 2009 میلادی ایران 25 میلیون کاربر اینترنت را به نام خود ثبت کرده است. این جمعیت میلیونی در فضای اینترنتی چه چیزی را جستجو می کنند و آیا اینترنت حلال پاسخگوی نیازهای آنها هست؟ پاسخ نیما راشدان، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه، منفی است.
یک تعداد بسیار زیادی به لحاظ درصد از مراجع به اینترنت رو جستجو برای این محتویات پورنو تشکیل میده. این در تمام کشورهام هست، در کشورهایی مثل پاکستان، عربستان سعودی و ایران درصد واقعا بسیار زیادی آمارها نشون میده که از کاربران اینترنتی به دنبال چنین محتویاتی هستن که طبعا در جامعه خودشون بیرون به این سهولت در اختیارشون قرار نداره به خاطر سیاست‌های فرهنگی دولت و اینها به هر حال نیازهای انسانی همه جای دنیا وجود داره. این رو دولت ایران به دلیل مرزهای ایدئولوژیکی داره قطعا نمیتونه به صورت حلال تولید کنه.
از سوی دیگر سانسور اخبار و فقدان جریان آزاد اطلاع رسانی هم موضوع دیگری است که کاربران ایرانی را به جهان آزادتر اینترنت میپیوندد، موضوعی که آقای راشدان معتقد است چندان هم خوشایند حکومت نیست.
یک مطلب دیگه هم وجود داره و اون که در ایران ما سانسور شدید داریم، روزنامه‌ها تعطیل شدن، مردم واقعا براشون سخته که اخبار و اطلاعات بی‌طرف و غیر حکومتی رو دریافت کنن، به خاطر همین بسیاری از کاربران میرن در اینترنت و اخبار سانسور نشده و اخبار درست منطقه خودشون رو، کشور خودشون رو، اعتراضاتی که وجود داره اینها رو می‌بینن. دولت ایران اومده یک بودجه بسیار بزرگی رو صرف این کرده که یک چنین شبکه‌ای از چنین سایت‌هایی رو مثل نیازمندی‌ها، مثل شبکه‌های اجتماعی کنترل شده مثل سایت کلوب در ایران راه بیاندازه، به خاطر اینکه اینها نیان و وارد سایت‌هایی بشن که از خارج از کشور مدیریت میشه، دولت ایران کنترلی نداره و ممکنه در اون سایت‌ها یک سری اخبار به قول معروف سانسور نشده بی‌طرفانه هم اونجا که مخالف حکومت هست رو کاربران بتونن اونجا
مشاهده کنند.
میزان دسترسی به اینترنت و سرعت آن امروز از شاخصهای مهم توسعه در جهان است. این در حالی است که همین حالا و پیش از حلال سازی اینترنت هم ایران از نظر سرعت اینترنت خانگی در میان 152 کشور جهان در جایگاه 144 قرار گرفته است.
ایران میخواد اینترنت حلال راه اندازی کند. گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو با هم دیگه شنیدیم. خبرگزاری فارس رسانه هوادار دولت روز شنبه به نقل از فرمانده انتظامی شادگان در اهواز از دستگیری دو فرد که آنها را شرور مسلح نامید خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که خبرگزاری برنا نزدیک به اصولگرایان از یک حمله تروریستی در اهواز گزارش داده است. همزمان امام جمعه موقت اهواز در گفتگویی با خبرگزاری فارس حساب مردم استان خوزستان را از کسانی که معدودی ضد انقلاب نامید جدا دانست. بهروز کارونی و نگاهی به خبرهای ضد و نقیض از اهواز.
احمد ناصری فرمانده انتظامی شادگان در استان خوزستان در مورد بازداشت دو فردی که آنها را سارق مسلح نامید به خبرگزاری فارس گفت پس از دریافت گزارشی درباره تیراندازی با اسلحه شکاری در منطقه عبودی شادگان عوامل یگان نیروی انتظامی به آن محل اعزام شدند. این مقام نیروی انتظامی افزود که بین ماموران و متهمان درگیری روی داد و در نتیجه رئیس کلانتری 11 شادگان از ناحیه سر مجروح و خودروی نیروی انتظامی نیز دچار حادثه شد. بر اساس این گزارش هر دو متهم نیز مجروح شدند که یکی از آنها در بیمارستان فوت کرد. همزمان خبرگزاری برنا نزدیک به اصولگرایان گزارش داد که در حمله تروریستی پنجشنبه شب به ایست بازرسی نیروی انتظامی در اهواز یک مامور نیروی انتظامی کشته شد. بر اساس این گزارش دو مامور دیگر نیروی انتظامی و دو عابر پیاده نیز زخمی شدند. یک منبع آگاه در نیروی انتظامی با اعلام این خبر به برنا گفت تلاش این نیرو برای شناسایی عوامل حادثه آغاز شده است. تا کنون مقام‌های دولتی و نیروی انتظامی به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده و واکنشی نشان ندادند. وقوع این تیراندازی‌ها در شرایطی است که پیشتر گزارش‌های غیررسمی و تایید نشده توسط برخی رسانه‌ها در مورد درگیری در اهواز انتشار یافته بود. بر اساس این گزارش‌های غیررسمی در درگیری‌هایی که در منطقه قبیله عرب السواری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جوانان این منطقه روی داد، 3 کشته و تعدادی از نیروهای امنیتی زخمی شدند. این گزارش‌ها همزمان با سالگرد تظاهرات و درگیری‌های 6 پیش در اهواز در اعتراض به آنچه تغییر بافت جمعیت استان خوزستان نامیده شد انتشار یافتند. تا کنون مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به درگیری‌های روزهای اخیر را تایید نکردند. در این میان خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از آیت الله محسن حیدری آل کثیری امام جمعه موقت اهواز نوشت که حساب مردم خوزستان از آنچه معدودی ضد انقلاب نامید جداست. امام جمعه موقت اهواز گفت مردم خوزستان همیشه حافظ منافع ولایت فقیه و نظام اسلامی هستند و افزود در هر جایی این امکان وجود دارد که افرادی وابسته به اجنبی باشند، مرامی غیر از عامه مردم داشته باشند و به عنوان ضد انقلاب عمل کنند. وی با تاکید بر اینکه در خوزستان نیز افرادی ضد انقلاب همانند سایر استانها وجود دارند گفت نباید فعالیت و عملیات این گروه معدود ضد انقلاب به حساب اکثریت مردم و عشایر خوزستان گذاشته شود. پایان نقل قول. در این میان وبسایت حجت الاسلام و مسلمین، میر احمد رضا حاجتی امام جمعه موقت دیگر اهواز و مدیر حوزه های علمی خوزستان اعلام کرد که این وبسایت در روز جمعه از سوی ضد انقلاب هک شد. در این گزارش توضیح بیشتری در این مورد داده نشده است. از سوی دیگر حمید رضا مقدم فر مدیر عامل خبرگزاری فارس در یک سخنرانی در اهواز آنچه را که فتنه تحریک و ایجاد مسائل قومی و مذهبی نامید یکی از فتنه‌های دشمنان در سال جاری دانست و گفت دشمنان قصد دارند عوامل خود را در مناطق خاصی از ایران فعال کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم و اما گزارش بعدی این که در پی سفر اخیر هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان و تصویب طرح‌های عمرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن با اهمیت دانستن اجرای پروژه‌های آبادانی اجرای عدالت و رفع تبعیض قومی مذهبی را مهمتر خواند. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی و از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان ایران در پاسخ به پرسش همکارم نوشین سید حسینی درباره مشکلات عمده‌ای که استان سیستان و بلوچستان از آنها رنج می‌برد این گونه پاسخ داد.
در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً 4 مشکل وجود داره. اول مشکل تحقیر و تبعیض شدید قومی بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت در استان وجود داره. دوم حذف بلوچ ها و اهل سنت از پروسه مشاورت، مدیریت و تصمیم گیری های استان. سوم ایجاد شکاف عمیق طبقاتی و اقتصادی بین مردم محلی و بومی بلوچ از یک سو و شیعیان طرفدار حکومت عمدتاً مهاجر به شهرهای بلوچستان. موضوع چهارم هم نگاه خشن امنیتی نظامی به مردم بلوچ و اهل سنت هست.
آقای دوشوکی، مولانا عبدالحمید در خطبه نماز جمعه اشاره کرده بود و گفته بود که مردم قبل از انقلاب توی این استان با همدیگه بدون هیچ اختلاف همیشه زندگی می‌کردن و به طور آزادانه به مراسم مذهبی دینشون مشغول بودن و اینکه بعد از انقلاب این اختلاف‌ها به وجود اومده. مشخصاً اختلاف بین مردم در سیستان و بلوچستان یعنی چی؟
در رژیم گذشته فاکتور مذهبی در امور سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و غیره دخالت چندانی نداشت، اما بعد از انقلاب مذهب تعیین کننده مشخصی شده در همه حیطه‌های زندگی همه ایرانیان. در بلوچستان خب یک اکثریت مردم بلوچ که سنی مذهب هستند وجود داره و یک اقلیت شیعه مذهب. بعد از انقلاب خب وقتی مذهب رسمی کشور شیعه میشه، مشخصا بر علیه بلوچ ها خود به خود تبعیض به وجود میاد، اما در عرض 6 سال اخیر به خصوص در طی دوران آقای احمدی نژاد این تبعیضات شدید شده. به عنوان مثال در بندر چابهار که عمدتا یک بندر سنی نشین و بلوچ نشین هست، حدود 85% اهرم های اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی در دست شیعیان مهاجر هست که به چابهار اومدن.
مولانا عبدالحمید گفته بود که رفع این تبعیض‌ها فقط کار دولت نیست و بزرگانی که سیاست نظام در اختیار اونهاست میتونن این سیاست رو تغییر بدن.
کل این سیستم تبعیض رو نهادینه کرده و نهادینه شدن تبعیض بر علیه اهل سنت در ایران یک امر قانونی، فرهنگی و سیاسی شده که در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی، در بطن سیاست‌های کلان که توسط رهبری تعیین میشه وجود داره. تا چه اندازه سران نظام و حتی علمای قوم تغییر رویه خواهند داد بقیده من روشن نیست و امکانش هم بسیار کم هست.
فکر نمی‌کنید که با تلاش برای آبادانی استان سیستان و بلوچستان این تبعیض‌ها هم رفع خواهند شد؟
این وعده های عوام فریبانهی که آقای احمدی نژاد در این سفر دادن مسبوق به سابقه هست. یعنی در دو سفر قبلی هیئت دولت هم مصوبه های زیادی به تصویب رسیده بود، اما هیچ کدوم از اونها عملی نشدن. تنها مصوبه هایی که در سیستان و بلوچستان عملی شدن مصوبه های امنیتی نظامی هستند، در جهت به عنوان مثال مسدود کردن نوار مرزی بین پاکستان و ایران و ایران و افغانستان شده است. تا زمانی که زمینه و بستر تبعیض و تحقیر و حذف بلوچ‌ها و اهل سنت و اون ریشه‌ای محرومیت‌های شهید اقتصادی در بلوچستان و اون نگاه خشن امنیتی نظامی وجود داره، این مصوبه‌ها فقط وعده‌هایی خواهد بود که روی کاغذ میمونه.
توضیحات عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی بلوچ رو درباره مشکلات بلوچستان و سیستان با همدیگر شنیدیم و میرویم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
در پی بازی پرحادثه و جنجالی تیم‌های پرسپولیس و استیلازین، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد جلسه رسیدگی به خاطیان این دیدار امروز برگزار می‌شود و رأی نهایی تا روز دوشنبه پس فردا اعلام خواهد شد. مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هم در گفتگو با خبرگزاری فارس از تنبیهات شدید بازیکنان خاطی این مسابقه سخن گفته است. عصر جمعه در دقایق پایانی دیدار تیم‌های پرسپولیس استیلازین پس از به ثمر رسیدن گل دوم قرمزپوشان بازی به جنجال کشیده شد و بازیکنان دو تیم به شدت با یکدیگر درگیر شدند. حسین عسکری سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در مورد این بازی جنجالی گفت:
متاسفانه حوادث و اتفاقاتی اونجا رخ داده که واقعا آدم نمیتونه بپذیره که این گونه رفتار و حرکت ها مسئولانه است و باید به هر حال فکری به حال این اتفاقات بکنید.
در پی این اتفاق حسین هدایتی مالک باشگاه استیلازین، تنها باشگاه خصوصی لیگ برتر، شب گذشته با صدور اطلاعیه‌ای تیم فوتبال این باشگاه را منحل کرد. فیفا به ادعای عربستان مبنی بر تغییر میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آسیا پاسخ منفی داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان 4 باشگاه عربستانی که باید در دور برگشت لیگ قهرمانان در تهران و اصفهان به میدان بروند، در این مورد به فیفا نامه‌نگاری کردند که فیفا در جواب آنها اعلام کرد که این قضیه به فیفا ارتباطی ندارد و درخواست عربستان باید از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری شود. در فوتبال اسپانیا امشب نبرد سنتی و پرهیاهوی بارسلونا و رئال مادرید معروف به ال کلاسیکو در دستور کار است. در بازی برگشت فصل جاری لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، بارسا با 84 و رئال مادرید با 76 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول هستند، اما صرف نظر از موقعیت جدول، دیدار آبی اناری پوشان با کهکشانی‌ها در اسپانیا همیشه داغ و جنجالی بوده است. بارسا و رئال مادرید به غیر از بازی امشب در 17 روز آینده سه بار دیگر هم در رقابت‌های مختلف رو در روی هم سفارایی می‌کنند. چهارشنبه آینده در فینال جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری و هفتم و سیزدهم اردیبهشت در دو بازی رفت و برگشت در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا. و در فوتبال انگلیس هم عصر امروز شهرآورد شهر منچستر در برنامه است. در نیمه نهایی جام حذفی اف ای کاپ بین منچستر یونایتد و منچستر سیتی در ورزشگاه بیطرف ویمبلی لندن. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب و یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همین حالا به ما پیوستید. الهه روانشاد اینجاست. در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه دیدگاه رو خواهیم شنید، اما قبلش خانم روانشاد برای ما خلاصه آخرین خبرهای رادیو فردا رو خواهد خوند.
عصر بخیر. شورشیان لیبی میگن نیروهای دولتی در این کشور شهر مصراته را با دست کم 100 راکت هدف قرار دادن. این عملیات تلفاتی نداشته است. این گزارش همزمان با گزارش دیدبان حقوق بشر منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی لیبی با بمب‌های خوشه‌ای به شهر مصراته حمله کردند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در اعتراض به آنچه عدم برخورد قاطع نیروهای انتظامی با فروشندگان ماهواره‌ای خواندند، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی را به مجلس شورای اسلامی فرا خواندند. قرار است نمایندگان مجلس در این جلسه از فرمانده نیروی انتظامی درباره علت عدم برخورد با فروشندگان ماهواره سوال کنند. خبرگزاری فارس گزارش داد که وزارتخانه‌های راه و مسکن تا پایان ماه جاری ادغام می‌شوند. بنابراین گزارش با ادغام این دو وزارتخانه و با ابلاغ رئیس جمهوری احتمالاً علی نیکزاد تصدی وزارتخانه‌ای را که نام آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد عهده‌دار می‌شود. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری صبح شنبه در مراسم پایانی نمایش منشور کوروش در موزه ملی ایران گفت قصدی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارد و برای انتخابات ریاست جمهوری هم هنوز تصمیمی نگرفته است. او گفت درباره نامزدی برای ریاست جمهوری 6 ماه مانده به انتخابات از او سوال شود تا پاسخ دهد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر وعده داد به منظور تعمیق مراحل دموکراتیک در این کشور اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. از آغاز سال جاری میلادی اعتصاب‌ها و تظاهرات در الجزایر موجب تنش در این کشور شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار است روز شنبه برای دولت جدید این کشور سخنرانی کند. دولت جدید سوریه با نخست وزیری عادل صفار قرار است اصلاحاتی را انجام دهد. از جمله این اصلاحات لغو وضعیت فوق‌العاده در سوریه است که از سال 1963 زمانی که حزب بعث بشار اسد قدرت را در دست گرفت در این کشور اعمال شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تلاش میکند جنبش‌های اعتراضی و آزادی خواهانه در منطقه خاورمیانه را به انحراف بکشاند. هیلاری کلینتون روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین به خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم که مردم منطقه بدانند انگیزه ی حکومت ایران بی‌ثبات کردن کشورهاست، نه کمک به آنها برای گذار به دموکراسی.
ممنونم. خلاصه ای از مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از الهه روانشاد با هم شنیدیم و همینطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که هر هفته روزهای شنبه از رادیو فردا پخش میشه و در این هفته اختصاص داره به تحریم هایی که از سوی اتحادیه اروپا علیه 32 تن از مقام های جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، این بار به دلیل نقض حقوق بشر در ایران. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه این هفته دیدگاه ها رو میشنویم.
دیدگاه
دادگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در اقدامی بدیع و بی سابقه، 32 مقام و مسئول جمهوری اسلامی ایران شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. بدیع و بی سابقه از این رو که مبنای این تحریم فعالیت هسته‌ای ایران نیست، بلکه نقض حقوق بشر است. به گفته اتحادیه اروپا، از آزار و اذیت و شکنجه و زندان تا اعدام حتی افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند و ایجاد محدودیت برای فعالان مدنی، دانشجویان و اقلیت‌های مذهبی به ویژه از انتخابات 22 خرداد سال پیش به این سو. اتحادیه اروپا اینک خواستار توقیف و ضبط اموال این 32 مقام و مسئول شده و از کشورهای جهان خواسته از ورود این عده به خاک خود خودداری کنند، حتی اگر قصد عبور به کشور دیگری را داشته باشند. فهرست تحریم شامل نام 13 فرمانده نیروی امنیتی و انتظامی شده است. از جمله نام‌های آشناتر مثلا اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، حسین طائب، فرمانده سابق بسیج، احمد رضا رادان، معاون فرمانده پلیس و حسین الله کرم، بنابر گزارش‌ها از بنیانگذاران انصار حزب الله. فهرست تحریم اتحادیه اروپا همچنین شامل نام 19 قاضی و مقام قضایی است. از جمله نام‌های آشناتر در این زمینه غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان سابق تهران، ابوالقاسم صلواتی قاضی و رئیس شعبه 15، محمد مقیسه قاضی شعبه 28 و سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران. نام‌های یادآور سرکوبی و حبس مخالفان پس از انتخابات، از خیابان‌ها گرفته تا کهریزک و از محاکمه‌های تلویزیونی تا عاشورا. پس از این اولین تحریم حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران و مخالفان و منتقدانش با چه چالش‌هایی روبرویند؟ پرسش کلیدی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی، نامزد انتخابات 22 خرداد سال گذشته در تهران. حسین علیزاده، معاون سابق و رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی که پاییز سال گذشته در اقدامی اعتراضی از سمت خود استعفا داد. و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و تهیه کننده گزارش نقض حقوق بشر از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس و فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که برای وضع تحریم های جدید به اتحادیه اروپا ارائه شد. خانم فاطمه گوارایی، واکنش اولیه فعالان منتقد در ایران به تحریم‌های حقوق بشری 32 نفر از سران جمهوری اسلامی ایران چیه؟
منتقدین حکومت ایران از زوایای مختلف و با مواضع مختلف با این مسئله برخورد می‌کنند. البته متأسفانه حکومت در شرایطی دیگه هیچ راهی رو برای کسی باقی نگذاشته. وقتی تمام منفذهای داخلی بسته میشه، حتی نیروهایی که میخوان مستقل و در چارچوب منافع و سیاستهای کشور خودشان به دفاع از حقوق مصرح در قوانین خودشون هم بپردازن، راهی پیدا نمی کنن، در خیلی موارد ناچار میشن به این حمایتها و غیره اکتفا بکنن. فارغ از این که اساسا بخوام بگم موافق و یا مخالف این اقدامات هستم، در این مرحله اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم. یک واقعیتی است، مسائل جهانی امروز ظروف مرتبطی با هم هستند. شما نمیشه یه دور کشور خودت یک دیوار و حصاری بکشی، خودت مجاز به هر اقدامی باشی در حالی که دیگران رو از اقدام علیه خودت در حذر بداری. من در واقع به عنوان یک منتقد داخلی، ضمن این که استقبال میکنم از حساسیت و تعهد بین المللی نسبت به آن چیزی که در داخل سرزمین ایران میفته، امیدوارم روزی جایی برسه که این فشارها، مجموعی از فشارهای ناشی از مسائل سیاسی مانند انرژی هسته‌ای و غیره نباشه. ببینید، من گاهی وقتا ما منتقدین داخلی اینها رو زیر مجموعه از سیاست‌های غرب و اروپا و آمریکا، به خاطر اینکه ایران رو مشخصا در وهله اول در رابطه با مسائل انرژی هسته‌ای تحت فشار قرار بدن می‌دانیم. و خانه‌ها وقتی زیر مجموعه قرار بگیره بازتابی پیدا میکنه از سیاست های حکومت ایران. میتونه با تغییر بعضی از پارامترها این فشارها کم و یا زیاد بشه، اما این چیزی رو از نقض حقوق بشر در داخل ایران نه تنها کم نمیکنه که روز به روز برش میافزایه و فشارهای بسیار بیشتری رو بر مخالفان و منتقدین داخلی وارد میکنه. در این اینکه مایلم یه بحث دیگه هم به این اضافه بکنم، آن چیزی که امروز در راستای فشار بین المللی بر حکومت ایران داره وارد میشه، بیشتر از اونی که ناشی از درخواست نیروهای داخلی ایران از خارج باشه، ناشی از سیاست‌های خود حکومت ایران هستش. یعنی در واقع در شرایطی که حکومت ایران کوچکترین انتقاد و مخالفت نیروهای داخل رو مترادف میدانه با اقدام علیه امنیت ملی و اونها رو با شدیدترین مجازات ها مواجه میکنه و در بدترین شرایط قرار میده، با بسیاری از اقدام‌های تنش‌آلود و ابهام‌آمیزی که چه در اصل مناسبات خارجی، چه در اصل انرژی هستی و چه در رابطه با مسائل حقوق بشر، خود حکومت ایران هستش که فضا رو به گونه‌ای فراهم میکنه که مجموعه از این فشارها رو بر ایران وارد بکنه که در جنبندی در طی این 30 سال مغایر با منافع ملی ایران و ایرانیان بوده و بسیاری از تهدیدها رو برای ما به وجود آورده و بسیاری از فرصتها رو از ایران گرفته. به هر حال همون جوری که ما وقتی در تونس، در آفریقا، در مصر حوادثی رخ میده، نسبت به اون واکنش نشون میدیم، به لحاظ امر انسانی نمیتونیم به آن چیزی که بر هم نوع خودمان در سراسر جهان به وجود میاد بی تفاوت باشیم. همین انتظارم از جهانیان داریم که از آنچه که در داخل مرزهای ایران میگذره آگاه باشند و نسبت به اون بی تفاوت نباشند.
ممنون خانم گوارایی. آقای حسین علیزاده، با توجه به سابقه کارتون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، جدا از موضع‌گیری های علنی مسئولان، این گونه تحریم ها علیه افراد شناخته شده چه نوع پیامدهای اولیه‌ای داره در میان نخبگان؟
من بحث چتر صحبتم رو به این ترتیب باز کنم که بحث تحریم این 32 نفر از 4 زاویه مورد مطالعه میتونه قرار بگیره. یک از ناحیه اهداف و اقراض تحریم کننده ها، 2 از نظر تأثیر اون بر تحریم شوندگان، 3 بررسی از ناحیه افکار عمومی ایرانیان و جهانیان، و 4 که به نظر من خیلی فاکتور مهمی هم هست، بحث همزمانی این تصمیم، این تحریم ها حقوق بشر با حوادثی که در همین ایام داره اتفاق میفته در منطقه و هدیه نوروزی که به ایرانیان داده شد مبنی بر تعیین گزارشگر ویژه. حالا اگر بخوام برگردم به پرسش شما، من میخوام بگم که اگر فرض کنیم الان ما در درون نظام هستیم، اما که بنده شغل سابقم اولین بودش، من میخوام بگم که اونها الان خودشونو با چندین مشکل متعدد مواجه میدیدن، یکی هم روی اونها اضافه شد. ببینید، رژیم الان با مشکل پرونده هسته‌ای خودش مواجه هست. 2 مسئله کنترل جنبش سبز. 3 وضعیت انفجار آمیز اقتصادی که در کشور به وجود اومده پس از حذف یارانه ها. 4 وضعیتی که در منطقه به وجود اومده، تنش های ایران با همسایگان خودش، تنش با عربستان، تنش با کویت، بحرین، قطر، و تنش در سیاست خارجی ایران عموما. با سنگال قطع رابطه شد، با نیجریه چنان شد، برزیل خودش رو از همسویی با ایران کنار کشیدش، ترکیه به یه معنا داره شلکن سفکن در میاره. خب حالا شما این عوامل رو کنار هم بگذارید که من 4 مورد رو شمردم، توی این وسط یک بار شما ناظر این هستید که پرونده حقوق بشری هم به یکی دیگر از این بحران‌های نظام دامن میزنه. با حالا که توجه داشته باشید تفاوتش با موارد دیگه، مثلا پرونده هسته‌ای، در این هست که در پرونده هسته‌ای جامعه بین الملل یک برخورد سخت افزاری با ایران داشتن میکردن، از تحریم فلان کالا و فلان ابزار و البته بعضی شخصیت ها، ولی در این مورد، یعنی تحریم 32 نفر یا تعیین گزارشگر ویژه، جامعه بین الملل یک برخورد نرم افزاری با ایران داره، به جمهوری اسلامی داره میکنه، به این معنا که قویاً معتقدن که بقای رژیم جمهوری اسلامی صرفاً به توان سخت افزاری خودشه، یعنی توان سرکوب، توان این که بسیج رو بیاره، سپاه رو بیاره، لباس شخصی بیاره.
آقای حسین علیزاده، اگه اجازه بدین برمیگردم به این نکتتون. هدف این تحریم ها اینه که سخت افزاری نشه و بعد اون وقت از طریق نرم افزاری حل بشه قضایا، ولی انگار اینطور که شما میگین طور دیگه ایه. در نوبت بعدی اینو ازتون میپرسم که با این وصف این تحریم‌ها آیا کارکرد خودشون رو دارن یا ندارن؟ آقای عبدالکریم لاهیجی، قبلا هم تحریم‌های علیه ایران وضع شده، منتها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. ویژگی تحریم‌های تازه حقوق بشری چیه؟
نخواهد اجازه بدید که من به خصوص با صحبت‌های خانم گوهری کردن در ارتباط با منشأ و علت این لیست و این تحریم صحبت کنم. این تصمیم به هیچ وجه در ادامه پرونده انرژی هسته‌ای و محدودیت ها نیست. اون موضوع موضوع دیگری بود. متاسفانه کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و دو کشور دیگه عضو شورای امنیت هرگز حساسیتی نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران نشون ندادند. بنابراین فکر نکنیم که پس از این که 5 سال 6 سال در ارتباط با مسئله انرژی اتمی اخطارهای متعدد به جمهوری اسلامی دادند و کارساز نبود، قطعنامه‌های مکرر از شورای امنیت بالاخره رفتن رو تحریم‌های اقتصادی، حالا رفتن دنبال قضیه حقوق بشر. نه، پرونده حقوق بشر در ارتباط تنگاتنگ با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوریه. یعنی همینجا یادآوری میکنم که پس از نخستین برخوردها، پس از نخستین کشتار، ما درخواست کردیم که یک هیئت بین‌المللی برای تحقیق به ایران بره. متاسفانه جمهوری اسلامی به درخواست ما توجه نکرد. تا بالاخره پس از وقایع عاشورا از اون زمان بود که ما شروع کردیم. یعنی این صحبت مدافعان حقوق بشر، این کادویی نیستش که اتحادیه اروپا تا حتی یک ماه پیش هم ما مطمئن نبودیم که این تصمیم اتخاذ میشه. ملاحظه بکنید که ظرف 2 سال جمهوری اسلامی به قول خودشون کمیسیون های تحقیق مکرر تشکیل دادن در مجلس، در قوه قضاییه، تا کنون هیچ نتیجه‌ای داده نشده. روز به روز آمار سرکوب، آمار دستگیری‌ها، آمار زندانی‌ها بیشتر و بیشتر شده. اگر ما در گذشته تناسب قوا رو چنان نمی‌دیدیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل که درخواست گزارشگر بکنیم، تو می‌دونستیم اگر هم درخواست می‌کردیم به جایی نمی‌رسید. الان تناسب قوا طوری است که 22 کشور به نفع گزارشگر رأی میدن. چرا؟ این 22 کشور بیشترش کشورهای غیر اروپایی و غیر غربی هستند. تمام کشورهای آمریکای لاتین هستند. یه مقدار در ارتباط با سیاست غلط خارجی جمهوری اسلامی آقای علیزاده صحبت کردند. بنابراین این مسئله مربوط به غرب، مربوط به اتحادیه اروپا نیست. این مسئله به وخامت روزافزون و بی سابقه حقوق بشر در ایرانه. ما یقه، من به همین لغت میگم، ما یقه اتحادیه اروپا رو ول نکردیم و ول نخواهیم کرد تا زمانی که با همکاران ما، با روزنامه نگاران، با مدافعان حقوق بشر به این صورت رفتار میشن. اتحادیه اروپا نمیتواند، کشورهای اروپایی، کشور اتریش نمیتواند سه حجم مبادلاتش در سال گذشته 5 برابر سال قبل با جمهوری اسلامی ایران باشه. آلمان همینطور. بنابراین ما یک کیفرخواستی است که نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه این دنیای مملو و از زد و بندهای سیاسی اقتصادی صادر کردیم. 3 هفته پیش من این موضوع رو در نشستی که در بروکسل از یک طرف اتحادیه اروپا، هم کمیسیون اتحادیه اروپا و هم تعداد زیادی از پارلمان‌های اروپا بود، در کنار 2 نماینده خبرنگاران بدون مرز و عفوبندمان اونجا صحبت کردم. گفتم جامعه مدنی دیگه تو ایران وجود نداره. تعداد زیادی نمایندگانش در زندانن، تعداد دیگه در خونه‌هاشون ناگزیر از سکوت شدن و تعدادی برای حفظ جونشون، برای حفظ امنیتشون ناگزیر از ترک ایران شدن.
آقای لاهیجی خلاصه می‌کنین؟
بله، این تصمیمی گرفته شده برای ما هم تصمیم بسیار مناسبی نیست. یعنی صورتی که ما 2 ماه پیش به اتحادیه اروپا دادیم 2 برابر این تعداد هست. بنابراین از این طریق ما میخوام به جمهوری اسلامی خالی کنیم که دنیا بیش از این نمیتواند بر اون چی که در ایران و بر مردم ایران میگذره بی تفاوت باشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چه اجازه‌ای به خودش حق میده که در امور بحرین دخالت کنه؟ به همون دلیل هم ما از جامعه بین‌المللی میخوان مردم ایران رو تنها نگذارن و این جنایتکاران رو به سزاشون برسونن و این مقدمه ایست برای اون نتیجه‌ای که امیدوارم هر چه زودتر آید ما و مردم ایران بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم فاطمه گواری، صحبت های آقای لاهیجی و پیش از اون آقای علیزاده رو شنیدین. افکار عمومی چی فکر میکنه در مورد این تحریم ها تا اونجا که شاهدش هستین در ایران؟ در حد ژست تبلیغاتی غرب میدونه یا معتقدن تأثیر ملموسی هم ممکنه داشته باشه بر روی رفتار با منتقدان و مخالفان؟
اون چیزی که مسلم هستش، افکار عمومی انقدر مردم تحت فشار هستن که از هر نوع حمایتی که صورت بگیره واقعیت استقبال میکنن. گفتم خدمتتون حکومت ایران جایی رو برای دیگه دفاع از خودش باقی نگذاشته. اما نکته رو که آقای دکتر لاهیجی بهش اشاره کردن و فرمودن که تحت فشارهای حقوق بشری بوده که فعالان حقوق بشر در این سالهای گذشته داشته، من اصلا صحبتم ناقض آن نبود. بله، من هم معتقدم افزایش اقدامات ضد حقوق بشری خود حکومت ایران در کنار تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که سال‌ها فعالان حقوق بشر در خارج از مرزهای ایران داشتن، این دوتا در کنار خود اقدامات حکومت باز در زمینه‌های مختلف و فضای منطقه شرایطی رو برای این به وجود آورده. منتها به ما حق بدید، از اونجایی که همواره دیدیم که این فشارها تابعی از سیاست‌های اقتصادی، تابعی از سیاست و مناسبات بین‌المللی بوده، همواره بدبین باشیم به خاطر اینکه استمراری در اونها ندیدیم و یا تغییرات سریع رو در شاهد باشیم. همین نکته رو که خود آقای لاهیجی بهش اشاره کردن در رابطه با مناسبات اقتصادی ایران و اتریش، یا در همین چند هفته گذشته شاهد بودیم از مقامات وزارت امور خارجه آلمان در ایران حضور داشتن و مناسباتی رو داشتن، این رو گاهی وقتا به ذهن تداعی میکنه. در صورتی که ایران حاضر رو یک سری امتیازات داخلی باشه بده و حاضر باشه منافع ملی ایران رو نادیده بگیره و امتیازاتی رو در پشت پرده به کشورهای خارجی بده، آیا واقعا اونها بر اصرارشون در نقض حقوق بشر در ایران مصر خواهند بود و یا تغییر میکنه؟ میخوام بگم این بدبینی وجود داره، مگر اینکه خلاف این ثابت بشه که نمونهش همین اعمال فشارهایی است که توسط محافل بین المللی بر رژیم ایران وارد میشه. و منم حرف آقای لاهیجی رو تایید میکنم، زمانی که خود رژیم ایران از سازمان ملل میخواد که در رابطه با بحرین اقدام بکنه، خودش در سوریه، لبنان، بحرین، افغانستان، عراق مداخله مستقیم داره، نمیتونه از این زاویه دید نقدی بر کشورهای دیگر بزنه که چرا نسبت به امور داخلی ایران حساسیت وجود داره.
ممنون خانم گوارایی. آقای حسین علیزاده، تحریم های حقوق بشری در چه شرایطی کارکرد خودشو داره و هدف تحریم کنندگان رو تامین میکنه؟ چون هدف اعلام شده تحریم کنندگان بهبود وضع حقوق بشر، بازتر شدن فضای سیاسی، اما شما گفتین در شرایط حاضر جمهوری اسلامی ایران بر سرکوبی سخت افزاری خودش خواهد افزود.
دقیقاً همینطوره. من پیش بینی میکنم پس از اتفاقی که در ماه فروردین صورت پذیرفت، یکی تصویب تعیین گزارشگر ویژه و دوم اقدام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر بردن 32 نفر در لیست، تردید ندارم که جمهوری اسلامی متسلط‌تر از پیش از این خواهد شد. همینجا مورد خطاب قرار نمای دکتر لاهیجی رو که پیش بینی این نکته رو داشته باشن که وقتی که رژیم متسلط‌تر خواهد شد چه اقداماتی رو در اون صورت انجام بدن. اما برگردیم به پرسش شما، برای اینکه پاسخ روشنی پیدا کنیم برای این پرسش، باید سه تا پرسش رو پیش از این جواب بدیم. یک، تا اونجایی که ما خبر داشتیم حداقل 80 نفر در لیست تحریم بودن، تا اونجایی که خانم شیرین عبادی ارائه داده بودن و اعلام کرده بودن. آقای دکتر هم اشاره کردن در صحبت شما، الان فقط 32 نفر رو می‌بینید. ضمن اینکه این 32 نفر در مقامات ردی اول کشوری نیستن، چطور شما شخص رهبر رو در این لیست نمی‌بینید؟ چه کاری، چه نقض حقوق بشری در کشور اتفاق افتاده که ایشون ازش آگاه نبوده باشه؟ چرا این قطعنامه محدود هستش؟ البته شاید با آمدن گزارشگر ویژه وضعیت عوض بشه. نکته دوم، ضمانت اجرایی برای این قطعنامه چیه؟ شما نگاه کنید افکار عمومی، شاید خانم گوارایی بهتر بتونن بگن، بالاخره میپرسن که آقای صالحی نامی یکی از اعضای تحریم شده بودش در مسئله هسته‌ای، حالا ایشون خارج شده به دلیل اینکه شده وزیر خارجه. خب جامعه ایران که ملتهب هست درک نمیکنه میگه کسی که یک جرمی رو مرتکب شده و رفته زیر تحریم، حالا چرا از اونجا برش میذاره؟ گرچه از نظر من به عنوان دیپلمات پیشین درک میکنم که باید باب مذاکره باز باشه، ولی سوال جامعه این هستش که ضمانت اجرایی این تحریم ها کجاست. و از همه مهمتر که میخوام این رو دست بگذارم که شاید در واقع همت آقای دکتر لاهیجی همکارانشون میفلرد، این هستش که آیا بحث حقوق بشر یک بحث تاکتیکی اتحادیه اروپا یا یک هدف استراتژیک؟ اگر تاکتیکی باشه، همون نگرانی رو دامن میزنه که خانم گوارایی بهش اشاره کردن.
آیه حسین علیزاده، اجازه بدین برای اینکه بشه یه جمع‌بندی کرد، از آقای عبدالکریم لاهیجی همین پرسش رو مطرح کنم.
راجب صحبتایی که شد، هم صحبتای آقای علیزاده و هم صحبتای خانم گوارایی، ببینید اولا من وکیل اتحادیه اروپا نیستم، ممنون از اتحادیه اروپا نیستم که بعد از نزدیک به 2 سال بالاخره یک قدم کوچکی برداشته. ما 2 ماه گذشته، ما منظورم اینجا تاکید میکنم، نه اینکه به خاطر اینکه بگیم این کار رو ما کردیم، ولی بالاخره گزارشی است که ما دادیم، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، ما یک گزارش مفصلی از ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی دادیم. تمام هرم سرکوب رو اونجا ترسیم کردیم، رهبری، دفتر رهبری، کمیسیون امنیت ملی، قوه مجریه، قوه قضاییه، حتی رسانه‌های خبری، حتی نقش آقای شریعت مداری، نقش نماز جمعه در توجیه سرکوب‌ها، در آماده کردن محکومیت‌ها به زندان‌های طولانی و اگر بتوانند به اعدام. مثلا در لیست ما تعدادی
زیادی از اعضای دولت هم هستند، به خصوص وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور زمان این حوادث یعنی آقای محصولی، مسلم است که اسم رهبری، ولی داستان این هستش که در قواعد حقوق بین الملل هم ما باید توجه کنیم، کنوانسیون وین هم هست. مثلا در مورد آقای صالحی میدونید حتی در زمان جنگ هم باید دو طرف بتوانند با هم مذاکره کنند. وقتی که آقای صالحی به عنوان مسئول انرژی اتمی در اون تحریم های قبلی شورای امنیت بود، ولی الان آقای صالحی وزیر خارجه است، باید تمام کشورها و از جمله اتحادیه اروپا، از جمله غرب بتوانند با وزیر خارجه ایران تماس داشته باشند، گفتگو کنند و اون بتونه بیاد. بنابراین اینها اصولی است که در قبل در عرف بین المللی این اصول پذیرفته شده بوده و الان تبدیل به اصول مسلم حقوق بین الملل شده. ولی تاثیر این قضایا توجه داشته باشید که این تصمیم تصمیم اتحادیه اروپا است، ولی چالش بزرگی که در برابر جمهوری اسلامی هست مسئله اعزام گزارشگر به ایران. ببینید اینجاست که من توجه آقای علیزاده رو جلب میکنم که جمهوری اسلامی باید ببینیم که میخواهد چه بکند. آیا اونجوری که آقای علیزاده پیش بینی میکنند میخواد بد رو بدتر بکنه؟ من دیگه نمیدونم کجا میخواد بره. یعنی در شرایطی که مدافع حقوق بشر وکیل دادگستری به 10 سال 15 سال زندان محکوم میشه، ولی من فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی میتونه دیگه شرایط سرکوب رو ببره به دهه 60، به خاطر اینکه الان دهه 60 نیست، دنیای دهه 60 نیست و الان دیگه بهانه‌ای هم به عنوان اینکه یک دارن با ما مبارزه مسلحانه میکنن وجود نداره. شرایط منطقه هم این اجازه رو نمیده. گزارشگر ویژه در هر صورت مکلفه که تا سپتامبر آینده گزارش خودش رو اهم از اینکه به ایران بره یا نره به مجمع عمومی سازمان ملل بره. مجمع عمومی است که اونجا تصمیم میگیره، دیگه اتحادیه اروپا نیست، مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی همون مجمع عمومی که میتواند پرونده ایران رو در ارتباط با نقض حقوق بشر بفرسته به شورای امنیت، به همین صورتی که در مورد خیلی کشورها اعلام شده، و شورای امنیت است که میتواند تمام رهبران جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی رو بفرسته جلوی دادگاه بین المللی، همچنین که قذافی رو فرستادن، همچنین قبل از اون دیگران رو فرستادن. بنابراین اینجا جمهوری اسلامی است که باید در مقابل این چالش طی هفته ها و ماه های آینده نشون بده که آیا دست از این سیاست عناد و لجاج با مردم ایران برمی دارد یا نه.
خیلی کوتاه نکته آخری اگر مونده خانم گوارایی.
بحث آقای علیزاده رو از اینجا ادامه میدم. دفاع از حقوق مردم ایران پایه و مبنای اساسی در سیاست‌های سازمان ملل، کشورهای جهان و منطقه باشه و تابعی از تاکتیک‌ها و سیاست‌های اونا در اعمال فشار بر ایران نباشه و منافع اقتصادی و سیاسیشون اجازه نده که این حمایت تحت شعار قرار بگیره، در این اینکه عامل اصلی این روند رو خود رژیم ایران میدونه که با اقدامات خودش فضای تمام کشورهای جهان و منطقه رو بر علیه ایران بسیج کرده و راه هر گونه اصلاح در مناسبات داخلی ایران رو از درون داره هر بیشتر از پیش میبنده. و امیدوارم واقعا روزی برسه که در اقتصادات جهان کمتر تضییق حقوق مردم و شهروندان رو شاهد باشیم.
نکته دیگه مونده آقای حسین علیزاده.
اولا با تشکر از زحماتی که در عمل اومده برای اینکه این قطعنامه بیرون بیادش، چه قطعنامه حقوق بشر یا اتحادیه اروپا، ولی فقط میخوام نکته رو به عرض آقای دکتر لایجی برسونم و اون اینکه منظور من از اینکه این رژیم متسلط میشود این است. من میپذیرم که رژیم در برابر یک بازی باخت باخت قرار گرفته، چه گزارشگر رو اجازه بده چه گزارشگر اجازه نده. ولی آقای دکتر لایجی تسلط در حکومت جمهوری اسلامی تا این حد است که ما با رهبرانی از نوع معمر قذافی روبرو هستیم، نه رهبرانی از نوع بن علی یا حسنی مبارک. بالاخره در اونجا قدرت رو در از 18 روز کنار میذاره، میره کنار، چون اینا جایی برای فرار کردن ندارن. بن علی جایی داشت بره یا محمد رضا شاه جایی داشت بره، اینا جایی برای فرار کردن، لذا کشور رو تا آستانه جنگ داخلی به جلو خواهند برد. این یک نکته خیلی گذرا ازش رد شدم. ولی نکته ای که باید بگم، آنچه که برآیند اتفاقات فروردین ماه بودش، یعنی تعیین گزارشگر و این اتحادیه اروپا، این هستش که به هر حال ما باید بپذیریم که اراده سرکوبگران حتی از اینکه اسمشون علنی شده، ارادهشون متزلزل میشه و ریزش در بدن نظام مسلما آغاز خواهد شد. یک، دو، اینکه جبهه جدیدی در برابر جمهوری اسلامی باز شده علاوه بر اون جبهه بحث هسته‌ای، جنبش سبز، وضعیت انفجارآمیز اقتصادی و تنش با همسایگان. به نظر من کنترل وضعیت موجود برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بلکه محال هستش.
آقای لاهیجی نکته آخر.
نخست اینکه جنبش مردم ایران جنبش مسالمت‌آمیزه. مردم ایران امیدوارم من و از اونها استدعا میکنم که هرگز دست به خشونت نزنند و نخواهند زد. و اگر جمهوری اسلامی بخواد بیش از این سرکوب رو افزایش بده، جمهوری اسلامی است که
به همون مسیری خواهد رفت که قذافی رفته. موضوع جنگ داخلی که آقای علیزاده عنوان میکنن، اگر جمهوری اسلامی بخواد این جنگ داخلی رو بر مردم و بر کشور ایران تحمیل بکنه، اون وقت دیگه سر و کارش با شورای امنیت. رژیم های متسلط متاسفانه کم نیستن، هم پیمان سنتی جمهوری اسلامی سوریه. آقای اسد ناگزیر شد، نخست وزیرش عوض کرد، هی مرتب میخواهد به قول خودش یه مقداری خطر بابی بکنه، با مردم از در مسالمت در بیاد. در الجزایر این موجی است که تمام منطقه رو گرفته و جمهوری اسلامی اگر بخواهد بیش از این در سیاست سرکوب بیفزاید، بداند که سرنوشتی بهتر از دیگر رژیم‌های خودکامه در انتظارش نخواهد بود. تصمیمی گرفته شده بر علیه کشور و مردم ایران نیست. برای یک بار اتحادیه اروپا تصمیمی گرفته در جهت شنیدن و استماع برخی از درخواست‌های مردم ایران، و اینها هم نمیتونن نسبت به این تصمیم اتحادیه اروپا بی تفاوت باشن، و ما امیدواریم که شاید این تصمیم روز به روز گسترده‌تر بشه و جمهوری اسلامی خودش رو در انزوای بیش از همیشه پیدا بکنه و ناگزیر باشه که دست از این سیاست خشن و سرکوب در بیاد و با مردم ایران از در آشتی در بیاد. اگه جمهوری اسلامی با مردم ایران از در آشتی در بیاد، دیگه هیچ گونه تقابلی با جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای حسین علیزاده و خانم فاطمه گوارایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.